أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون در مسئله تنبیهات مسئله سوم یعنی ما یخوز و سلطان بود که رسیده بودیم به تنبیه هشتم، یعنی اونچه که در زمین خراجی بودن و در وجوب خراج بر یک زمین دخالت داره، که ایشون فرمودن سه چیز در زمین خراجی بودن دخالت داره. بحث در اولی اونها بود، یعنی این که اون زمین مفتوحت و انوطن بوده باشد، یعنی با غلبه و با جنگ فتح شده باشد، یا اگرچه با صلح فتح شده باشد منتها صلح کرده باشند بر این که اون زمین برای مسلمین بوده باشد، به هر حال زمین ملک مسلمین شده باشد، که در صورتی که مفتوحت و انوطن بوده باشد اون مشبد ملک مسلمین، و در صورتی که مفتوحت و انوطن نبوده باشد و صلحاً بوده باشد بر این که ملک مسلمین باشد، طبق صلح میشه ملک چی؟ مسلمین. این میشه کلیت بحث. اما یه سری نکات از جلسه قبل باقی موند که باید این جلسه بگیم. یکیش همین که ایشون فهمیدن فقط در دو صورت هستش که عرض خدمت شما که زمین خراج دارد و در غیر این دو صورت خراج ندارد. یکی همین که مفتوحت و انوطن و غلبتن باشد، یکی این که صلح کرده باشن برای این که ملک مسلمین باشه. به نظر میاد این فرمایششون صحیح نیست و بعضی از زمین‌های غیر از این دو مورد هم خراج داشته باشن، که حالا من دو موردش رو بهش اشاره میکنم. مورد اول زمین‌های مفتوحت و صلحن هستش، بنابر این که برای کفار بوده باشد ولی خراج بدن، یعنی صلح کردن که زمین مال خودتون باشد، مال مسلمین نباشد، اما باید نسبت به زمینتون خراج پرداخت کنید، که حتی اگر این زمین‌ها رو به دیگران هم اینا بفروشن، حتی مسلمین، اون کسی که ارشاد این خراج بر این زمین باقی میمونه، حتی در اون صورت هم این خراج بر این زمین باقی میمونه. حالا چه میخواد این زمین ها رو گفتم به دیگری میفروشه، مسلمان باشن یا اونها هم کافر بوده باشن، این خراج باقی میمونه. نهایتا ممکنه این اختلاف هست، بله، که این خراج های بر عهده همین کافر فروشنده باقی میمونه که ولو زمین فروخته بعد خراجش رو این بده، یا این که به مشتری منتقل میشه و از این بعد مشتری باید این رو خراج رو پرداخت بکنه، اما به هر حال خراج باقی میمونه. اینم یه مورد از مواردی که خراج واجبه. مورد ارشاد خدمتشون دوم، مثلا زمین هایی که امام علیه السلام رو در مقابل خراج مشخصی به مردم تقبیل میکنه، یعنی زمین های عمومی است، مثلا جز انفال و امثال این هاست که امام میاد اینها رو در مقابل یک خراج کاملا مشخص به مردم تقبیل میکنه، که بر این زمین ها هم طبق قرارداد فیما بین امام علیه السلام و مسلمین خراج واجب میشه. البته ممکنه گفته بشه که عبارت او صلحن علا ان تکون الارض للمسلمین عام هستش و هر دو مورد مذکور رو شامل میشه، به این بیان که بگیم مراد از صلح عام از صلح در جنگ و صلح و قرارداد بین امام و مسلمین بوده باشه، و مراد از کون ارض برای مسلمین هم اهم از این باشد، که یعنی خود ارض برای مسلمین باشد یا منفعتش و خراجش برای مسلمین باشد. چون در این صورت بر مورد اول یعنی زمین‌های مفتوحت و صلحن، بنابراین که برای کفار باشند و خراجش رو به مسلمین پرداخت بکنن، عنوان زمینی که صلحن اخذ شده باشد بر این که برای مسلمین باشد صدق میکنه، چون صلحن که اخذ شده و بنابراین که خراجش برای مسلمین باشد دیگه، منفعت زمین که برای مسلمین باشد بگیم اینجور صدق میکنه، یعنی که خود زمین برای مسلمین باشه. بر مورد دوم هم همینطور، چون صلح کرده امام با مسلمین، بر این که در مقابل خراج مشخصی به مردم این زمین رو تقبیل بکنه، اینجا هم صدق میکنه که بر اساس صلح و مصالحه بر این که این زمین ها ملک مسلمینه و خراجشون به امام پرداخت میشه اخذ شدن، حالا با یک مسامحه. این نکته اول. نکته دوم این بود که ایشون راجع به انفال فرمودن که بله، اگر ما بیایم بگیم که انفال هم حکم ما یأخذه جائر من الارض الخراجیه رو داره. انفال هم اون وقت عرض شد خدمت شما که در حکم زمین‌های خراجیه خواهند بود. راجع به انفال من دیروز توضیح ندادم که انفال چی هستن. این حالا خوبه، یه نکته است به نظرم رسید که این اعاده کنیم بد نیست. انفال جمع نفله و راجع به معنی لغویش اختلاف شده. مثلا فیومی در مصباح المنیر میگه که نفل به معنی غنیمت، بخشش و یا زیادی، غنیمت، بخشش و یا زیادی. ولی در مفردات راقب معنی اصلیش رو گفتن، یعنی امر زیادی، و معانی دیگر مثل غنیمت و نمیدونم بخشش و اینها رو به همین معنا بازگردوندن، گفتن غنیمت هم یه چیز زیادیه دیگه، یا مثلا بخشش هم اینطوری چیز زیادی بوده که به دیگران بخشیدن، اگه زیادی نبود که نمیبخشیدن، برای خودشون نگه میداشتن و امثال اینها. حالا اختلاف اینجوری هست. اما راجع به معنی اصطلاحی انفال در فقه شیعه با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام معلوم میشه که انفال اون اموالی هستن که از جانب خداوند برای تقویت اسلام و مصالح مسلمین و امت اسلامی در اختیار پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و بعد از ایشون هم در اختیار ائمه معصومین علیهم السلام قرار گرفته. در عصر غیبت هم در ید و در اختیار و ملکیت امام زمان عجل. پس ملکش مال ایناست، اما مصرفش برای تقویت اسلام، مصالح مسلمین و امت اسلامی است، نه حالا لزوما مصرف شخصی باشه. با وجود اختلاف نظری که میان فقهای امامیه و روایات این باب همچنین وجود داره، چند مورد رو میشه به عنوان مصادیق انفال ذکر کرد. یکیش همه زمین‌هایی است که اهالیش به اراده و خواست خودشون ازش خارج شدن بدون جنگ به دست مسلمان‌ها افتاده. خودشون بدون اینکه جنگ بکنن رفتن، اهالیش اونجا رو ول کردن و رها کردن و بعدها مسلمان‌ها اومدن اونجا رو گرفتن. دوم، زمین‌های مواد و ویرانه‌ای که اصلاً مالک نداشته و وسیله کسی آباد و احیا هم نشدن. اساساً هیچ مالکی برای اونها نبوده و کسی هم اینها رو احیا نکرده و آباد نکرده که بگیم ملک او شده باشه. سوم، نیزارها. چهارم، دره‌ها. پنجم، جنگل‌ها. ششم، قله کوه‌ها. هفتم، بستر رودخانه‌ها و سواحل دریاها. هشتم، زمین و میراثی که از مرده بدون وارث باقی مونده باشه، اینم میگن از انفال، لذا میگن به امام میرسه. اموال خصوصی و زمین‌هایی که پادشاه‌ها و سلاطین در اختیار داشتن بدون اینکه ملک شخص دیگری بوده و غصب شده باشه. یه موقع معلومه که این پادشاه مثلا فلان زمینش ملک فلان خانواده است، از اونها غصب شده، خب اینا نه، اینا مال هموناست. اما اگر یه ملکی در اختیار اوست بدون اینکه از کسی هم غصب کرده باشه، معلوم نیست اصلا این ارشد اگر به دست مسلمان ها افتاد، اینو بهش میگن قطایا و صفایا و اینا جزء ارشد خدمت شما که انفال هست و مال امام حساب میشه. دهم، غنایمی است که در جنگ بدون اجازه حاکم شهر گرفته شده باشه، جنگی که با اجازه حاکم انجام نشده، اون غنایم هم همه مال امامه. یازدهم، غنیمت های برجسته است که در جنگ گرفته میشه که بهشون میگن صفه. میدونید غنیمت ها رو بعد از اینکه جنگ تمام شد بین مجاهدین تقسیم میکنن، اما یه سری غنیمت ها هست که اینا اگر بخواد به کس خاصی داده بشه دعوا میشه، یعنی بی عدالتی میشه. مثلا یک اسب راهوار درجه یکیست مثلا اونجا توی اون جنگ اون غنیمت، که اینو به هر کی بدن به بقیه ظلم شده، این میشه ملک امام یا پیغمبر اکرم، اینو بهش میگن انفال. صفه هم میگن اون مال برگزیده. دریاها همینطور. سیزدهم، معادن ظاهر و مخفی که در ملک کسی هم نباشن البته. اینا همه مواردی هست که به عنوان انفال در روایات ما عرشد به خدمتون که ذکر شده. اینم نکته دوم. نکته سوم راجع به اثبات مفتوحت و انوطن بود که چجوری اثبات شود زمین مفتوحت و انوطن است. ایشون گفتن اول شیاع موجب علم، همطور که واضحه شیاع خصوصیتی نداره، ملاک حصول علمه، چون حجیت قطع و علم ذاتیه، نیاز به دلیل نداره. در نتیجه ذکر شیاع صرفاً به جهت این است که یکی از طرق عادیه حصول علم میخواد بگه که شیاعه و از اون طریق، چون معمولا هم اینجا از طریق شیاع علم حاصل میشه، از این جهت ذکر میکنه، نه که حالا خصوصی. اگه حالا علم از یه راه دیگری حاصل شد علم حجته. به هر حال نکته بعدی ارشد خدمت شما ایشون مورد سوم فرمودن شیعی که مفید زن متعاخم للعلم بوده باشد، یعنی زن متقارب للعلم. دلیل بر حجیت زن متعاخم للعلم در صورت عرشت خدمت شما که عسر اقامه بیانه که ایشون میگه که بناهن بر این که بگیم زن متعاخم للعلم در صورت عسر اقامه بیانه چی هستش؟ حجت هستش. این دلیلش عرشت روایتی است که اثبات موضوعات رو علاوه بر بیانه به استبانی موضوع و روشن شدنش دانسته که عرفاً بر اطمینان هم صدق میکنه. اونجا که حضرت در مقام بیان قایت قاعده هل میفرماند کل شئن لکه حلال حتی یستبین لکه غیر ذالک او تقوم به هل بیانه، پس در کنار بیانه یستبین لکه غیر ذالک و استبانه هم و روشن شدن عرشت خدمت شما غیر هلیت هم یه امریست که عرفاً بر اطمینان عرفی هم ست میکنه. به نظر میاد این استدلال صحیح نباشه که شون میگه بنابر این که ما بگوییم در با وجود بیانه هم اگر کسی استبانه کرد و اطمینان پیدا کرد این براش حجت هست. به نظر میاد در جایی که باشید بیانه ممکن نیست این میتونه استبانه بکنه و استبانه براش حجته، به نظر میاد این استدلال به این روایت صحیح نباشه. چرا؟ چون اولا مراد از زن متعاخم للعلم طبق ظاهری که داره اطمینانه، یعنی زنی که در شرف علمه، احتمال خلاف به قدری کمی که عقلا بهش توجه نمی کنن و اطمینانم با این تعریف میشه علم عرفی و چه در این روایت و امثالش حجیت علم بیان شده باشه چه بیان نشده باشه عقلا حجته، اصلا مستند به این روایت نیست. ثانیاً در این روایت حجیت استبانه و علم اهم از علم دقی عقلی و علم عرفی یعنی زن متعاخم للعلم در عرض حجیت بیانه قرار داده شده نه در طولش و در صورت عسر اقامه بیانه. گفته آقا چه بیانه پیدا کردی چه علم پیدا کردی، اما نگفته اگر بیانه پیدا نکردی اون موقع علم حجت است که یه همچین چیزی ازش در نمیاد. لذا اینم یه نکته است که بعد اینجا مورد توجه قرار بگیره. نکته بعدی این که مرحوم مصنف فرمودن یکی از موارد عسر اقامه بیانه در ملک مطلقه، یعنی ملکی که عرض شد خدمت شما که به عنوان ملک مثلا وقف و فلان اینا نیست، ملکی که مثلا میگه آقا این ملک مال منه، مقید به وقف هم نیست، ملک خاص اونچنانه هم نیست، ملک عمومیش که برای هر کسی ممکنه محقق بشه. ایشون فرمودن که اقامه بیانه در ملک مطلق صحیح عرشبت خدمت شما اثر و مشکله. به نظر میاد این فرمایشون صحیح نباشه. من حالا این نکات رو جلسه قبل نگفتم چون دیدم اگر بخوام اینا رو بگم اصلا بحث میمونه و باز فردام که بخوایم امروزم که بخوایم بحث رو مطرح کنیم بعد همه اونا رو باز تکرار بکنم. لذا گفتم یه پایه‌ای رو از بحث براتون مطرح کنم، اشکالات و نکاتش رو توی جلسه دیگه ای عرض کنم خدمتتون که الان خدمتتون هستم. این ادعا صحیح نیست. چرا؟ چون این ادعا مبنی بر این است که صرف علم به ید برای شهادت بر تملک مال توسط ذلیت کفایت نکند و شهادت در ملک مطلق تنها در صورتی صحیح باشه که شاهد علم به ملکیت از طریق علم به سبب مشخصی برای ملکیت مثل ارث، بیع، صلح و امثال اون داشته باشه. بگیم آقا کسی اگه بخواد شهادت بده به ملکیت کسی دیگری نسبت به یک مالی به ملکیت مطلق، اینقدر که ببینه اون ید بر این مال داره کفایت نمیکنه. میبینه اون ماشین دست اوست به شهادت به ملکیت، این کفایت نمیکنه. باید علم به سبب ملکیت او داشته، یعنی بدونه از چه طریق این ملکش شده. به ید کافی نیست، مثلا بدونه که اینو خریده، مثلا بدونه که این بهش ارث رسیده و یا بهش هبه شده یا با یکی مصالحه کرده و امثال اینا. در حالی که این مبنا صحیح نیست برای صحت شهادت. میدونید همین که علم به ید داشته باشد شاهد کفایت میکنه و بیشتر از این لازم چی؟ اینم یک نکته. و اما نکته بعدی این که ایشون فرمودن که این که بگیم مفتوحت و انوطن یا صلحن بر این که ملک مسلمین باشد بودن یک زمین با غیر از این سه مورد از امارات زنیه بخواد حاصل بشه، ایشون فرمودن که حتی به قول کسانی که از مورخین هستن ما قبول نداریم که متخصص در مسئله به حساب میاد. بگیم آقا از غیر از این سه طریق، شیاع مفید علم، یک، دو، هر شبت شهادت عدلین سش یا مفید زن متعاخم للعلم. بگیم غیر از اینها یه زنی باشد که اصلا متعاخم للعلم هم نیست، اما متو زن کسی از قول کسیست که بالاخره متخصص این امره، حتی مثل کسانی که مبرخه میگه چه آقا زن قوی باشد مثل زن حاصل از قول مبرخین، چه غیر از او باشد، ایشون میگه نه ما قبول نداریم. مفتوحت و انوطن بودن با این جور زنون و با این جور امارات ثابت چی نمیشه. ممکنه کسی بگه که آقا مبرخین از اهل خبره هستن، در قول اهل خبره فقط عدالت شرطه نه عدد و استعینیت، لذا برخلاف بیانه قول اهل خبره عادل حتی اگر واحد باشم حجته، همین که عادل باشه بدونیم دروغ نمیگه به خاطر پول گرفتن اینا حرف نامربوط نمیزنه حرفش حجته، لازم نیست حتما دوتا باشه به بیانه برسه. پس وجه این که مرحوم مسلم میفهمن به قول مبرخین اعتنا نمیشه چیه؟ پاسخ این است که اولا مبنای مرحوم مصنف در علم اصول این است که برخلاف مشهور در قول خبره در موضوعات تخصصی هم مثل بیانه عدد یعنی استعینیت و عدالت هر دو رو شرط میدونه، یعنی مشهور میگن در قول خبره در موضوعات عدد شرط نیست، همین که عدالت باشه کافیه، لازم نیست دوتا باشن دوتا خبره بیان شهادت بدن، اما ایشون میگه باید دوتا باشن، میگه فرقی نمیکنه. این اولا. ثانیا حتی بنابر مشهور که در قول اهل خبره در موضوعات تخصصی عدد و عدالت رو شرط نمیدونن، مسئله مفتوحت و انوطن بودن یک زمین اساسا مسئله تخصصی نیست تا تشخیصش نیاز به قول اهل خبره داشته باشه و بعد دیگه مشهور میگن اهل خبره یکیش هم کافیه، لازم نیست دوتا باشه. مسئله تخصصی ما این مفتوحت و انوطن بودن که آقا این با جنگ گرفته شده، نه این تشخیصش امر تخصصی که نیستش که همه هر آدم عادی هم میتونه اینو بفهمه، لذا قول مورخ و غیر مورخ در این زمینه یکسانه و لازمه بیانه یعنی دو نفر عادل به این مسئله شهادت بدن و قول یک مورخ طبیعتا کفایت نخواهد کرد. نظر ایشون یکی از این دو امره، یا داره طبق مبنای خودش حرف میزنه یا طبق مبنای مشهورم اگر بخواد بگه حرفش درسته که بگه که آقا اصلا اینجا اساسا مسئله تخصصی نیست که قول اهل خبره بخواد درش حجت باشد که بگیم طبق قول مشهور یکیش کافیه، مسئله عمومیه و خیلی تخصصی لازم ارشاد به خدمت شما که نداره. اینم نسبت به این مسئله. مطلب بعدی این که ایشون فرمودن وجه این که ما میگیم که با امارات زنی دیگر غیر از این سه موردی که ذکر کردیم مفتوحت و انبتن بودن ثابت نمیشه، این است که استصحاب میگه ما شک میکنیم آیا مفتوحت و انوطن بوده یا نه، میگیم یک زمانی که هنوز فتح نشده بود مفتوحت و انوطن نبود، بعدن شک میکنیم شده یا نه، استصحاب عدم فتح انوطن میکنیم و همچنین استصحاب عدم تملک مسلمین، میگه زمانی ملک هیچکی نبود ملک مسلمین نبود، بعدن شک میکنیم ملک مسلمین شده یا نه، میگیم که ایشالله که ملک مسلمین نشده، استصحاب میکنیم. از اونور استصحاب میگه خب ملک مسلمین نشده ممکنه که چون نبیدی نتیجه پس ملک غیر مسلمینه، میگه خب ملک غیر مسلمین هم نیست. خب اینجا ممکنه کسی بیاد بگه که این زمین با این دوتا استصحاب داخل در چی میشود؟ انفال میشود، میره داخل در انفال. البته استصحاب عدم تملک مسلمین و استصحاب عدم تملک غیر مسلمین تنها در صورت جاری میشه که یک زاره، من اینو به خاطر این گفتم که ایشون میگه هر دو استصحاب رو جاری میکنیم بعد نتیجه بگیریم این انفاله، اولا که این دو استصحاب که هر دو با هم جاری میشن که یه زاره ام از مسلم یا غیر مسلم بر این زمین ید نداشته باشد که مدعی ملکیتش باشه، لا یدش اماره ملکیت و حاکم بر استصحاب، ید اماره است و اماره زنی است و الاصل دلیل حیث دلیل، ما اینجا دلیل داریم در موضوعات، ید دلیل به حساب میاد، اصل عملی نمیتونه جاری بشه با وجود ید. بنابراین این دو استصحاب تنها در دو صورت جاری میشن، یک کسی بر این زمین اساسا ید نداره، یا جایی که ید داره یک زاره مشخصی یا یک شخص مشخصی منتها ادعای خود زمین رو نداره، بلکه نهایتا میگه که آقا این زراعتی که اینجا کاشتم، این درختایی که کاشتم، این خونه‌ای که ساختم، ساختمونایی که ساختم، اینا مال منه، اما اینکه زمین مال منه همچی ادعایی نداره. اینجا اون موقع اون دو تا استصحاب یه همچون ثمره‌ای رو که بیان شد میدن، منتها اینکه ایشون میفهمن فانفور زد دخولها به ذالک فل انفال، چون در اینجا دو صورت وجود داره زمینی که مالکش مشخص نیست، اول اینکه بدونیم سابقا مالکی داشته ولی مالکش مشخص نباشه، مثل اینکه زمینی باشه که یه خونه خرابه‌ای توش هست، خب معلومه که این سابقا یک کسی اینو ساخته و اینجا مالک بود. در اینجا استصحاب عدم دخول ارز در ملک مسلمین و همچنین در ملک غیر مسلمین به زمین این علمی که ما داریم که این سابقا ملک کسی بوده اثبات میکند که این زمین مجهول المالکه، نه اینکه از انفال باشد. بله اگر ندونیم که این زمین آیا مالکی داشته یا نه، مثل این زمین بایری که هیچ آثاری از ملکیت هم درش وجود نداره، این زمین بایری هیچ خونه خرابه یا حتی توش نیست، در اینجا این استصحابا وقتی به هم زمین میشن هر شبت خیلی موجب علم به بی مالک بودن این زمین خواهند شد. این هم نسبت به هر شبت خدمت شما که این مسئله. اینجا البته یه نکته هست و این که شما اینو بیاد ملحق به انفال بدونید و بگید این ما بیمالکه و لذا داخل در انفال میشه، چون یکی از موارد انفال زمین بیمالکه، از این طریق اینو داخل در انفال بکنید، ممکنه کسی بیاد بگه که نه بیمالک بودن لازمه عقلی این دوتا استصحابه، یعنی استصحاب عدم دخول در ملک مسلمین و عدم دخول در ملک چی غیر مسلمین، این لازمه عقلیش این هستش که این مالکی چی ندارد و لازمه عقلی رو استصحاب چون اصل عملیه اصل مثبت لوازم خودش رو ثابت نمی‌کنه. علاوه بر این که اصلا کی گفته این لازمه عقلیشه؟ لازمه عقلیش هم نیست، چون ما که نمی‌دونیم شاید مالک داشته باشه. صرف این که این در ملک مسلمین داخل نشده و ملک غیر مسلمین هم داخل نشده دلیل برای نمی‌شد که این اصلا مالک نداشته. چرا؟ این شاید مالک داشته اما در ملک دیگری اعم از مسلم و غیر مسلم داخل نشده، هنوز تو ملک همون مالکش هست. بنابراین این رو هم نمی‌تونیم ازش نتیجه بگیریم که این انفال بوده باشد. پس این نسبت به اشکالی که در اینجا وجود داره. و بحث بعدی که وجود داره، یعنی بحث آخری که وجود داره، اون تاریخ معتبر که ایشون فرمودن آقا زمین‌های عراق بلا خلاف نزد امامیه از زمین‌های مفتوحات و انوطن هستن و این مسئله رو میگفتن از تواریخ معتبره نقش شده، که اینو حالا من دیروز هم میتونم بگم یادم رفت بگم حقیقت، که مثلا مثل تاریخ طبری، مثل تاریخ ابن عسیر، مثل تاریخ ابن جوزی، مثل یعقوبی، جرجی زیدان، مسعودی و خیلی تواریخ متعدد و معتبر دیگه که نه همه بل اتفاق آمدن گفتن که زمین‌های عراق مفتوحه و انوطن و غلبتن بودن. الحمدلله رب العالمین.